بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه توبه توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان تصبک حسنتون تسؤهم و ان تصبک مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. فما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. در جریان جنگ تبوک که جزء مهمترین جنگ های اسلامی به حساب می آمد، زیرا درگیری با امپراتور غرب بود یعنی روم، حوادث تلخی در خود حجاز اتفاق افتاد. منافقان این مشکل را داشتن که چون معتقد نبودن کارشکنی می کردن. هم از دسیسه اینها ذات اقدس اله خبر داد، هم از اون وصف روانی اینها آگاه کرد و هم به اعتقاد اینها اشاره کرد و هم به نحوه رفتار اینها. درباره توطئه نظامی اینها در صور دیگر بحثش گذشت که این منکم لمن لیوبتعن. توطئه یه توطئه است برای کندکاری مسلمون ها. بت در مقابل سرعت است. توطئه یعنی به کندی کشوندن. فرمود یه عده به منزله چوب لای چرخن، نمیذارن این چرخ بگرده، کند میکنن. این بوت و این کندی در اثر تبتعه این هاست. اینا ایجاد کندی میکنن. و این منکم لمن لیوبتعن که بحثش قبلا گذاشت. از این طرف برای اینکه کسی چوب لای چرخ نظام نگذارد، فرمود همه تو مواظب این نظام باشید، هم تجهیزات نظامیتون رو حفظ بکنید و اعدو لهم استطعتم من قوه، که روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در ذیل اون آیه گذشت که هم به قوت القلو هم به قوت الابدان، خذوا ما آتیناکم به قوت القلو و قوت الابدان. و هم مشکلات سیاسی و اجتماعی به بار نیارید، فرمود به اینکه بلا تنازع و تفشد و تذهب ریح کن، اون وحدت و وفاق ملی رو حفظ بکنید، باش دیگر اختلاف نکنید، نزاع نکنید، زیرا این نزاع کردن باعث فشل و وهن می شود. خب پس هم انبار مهماتتون رو مواظب باشید که بیگانه راه پیدا نکنه تو جهاد اسفر، هم صحنه نفستون رو مواظب باشید که اهرمن درون راه پیدا نکنه تو جهاد اکبر که اختلاف و کینه و حقد و اینها نداشته باشید. و نگویید دیو در عالم نیست، جن در عالم نیست. اگر کسی خدای ناکرده راه باطل را طی کرد، این باید یه آینه معرفتی داشته باشه، خودش در برابر اون آینه معرفت ببینه، ببینه دیو همینه دیگه، دیگه غیر از این هم هست، اما یکی از دیوها همینه. حالا آدم یه فردشه که دید باید باور کنه که این کلی موجوده بالاخره در عالم. هرگز نمیشه شیطان را منکر شد، هرگز نمیشه جن را منکر شد، هرگز نمیشه دیو منکر شد، برای اینکه خدا اینا کرده کسانی که این راههای انکار رو طی کردن در حقیقت همون شیطانن دیگه، همون شیاطین الانس و الجن. منتها حالا یه آینه معرفتی میخواد، یه منظر خاص میخواد که آدم خود خود رو ببینه، بعد میفهمه دیوه واقعا، چنگه خودش هم واقعا گاهی فرشته میشه. خب پس فرمود به اینکه بلا تنازع، زیرا این نزاع مایه فشل و ضعف میشه، و تفشد. وقتی ضعف پیدا کردید، نظامتون ضعیف شد، اون شکوه و شوکتتون از بین میره. و تذهب ریح کن، ریح در عربی همین است که ما بگیم بادش خالی شد، یعنی دیگه بی‌حیثیت شد. خب پس در همون اون بخش اخلاقیات یا همون وفاق ملیتون رو حفظ بکنید. تو تجهیزات نظامی هم فرمود همه امکانات نظامی داشته باشید و شروع بکنید به نبرد. در این کار از بالا قضا و قدر الهی حافظ شماست، از پایین هم عهده‌دار توکل باشید. این دو بخش را ذات اقدس اله تأمین کرد که یکی اون مسئله قضا و قدر است که حاکم بر ماست، دوم توکل ماست که ما را به اون قضا و قدر راستی میرساند. بشر بالاخره یه سایه افکنی از بالا بر خودش داره، یه فرشی هم در زیر پای خود زیرانداز دارد، هر که باشد. اگر موحد باشد به قضا و قدر الهی از بالا و به توکل و اعتماد بر خدا از پایین، هم زیرانداز او توکل است و هم رو انداز او قضا و قدر. و اگر خدای ناکرده موحد نبود، ملحد بود، او هم بالاخره یه رو اندازی دارد، یه زیراندازی، یه سایه افکنی دارد، یک فرشی. او به بخت، به شانس مانند اون از بالا وابسته است، از پایینم به جای توکل به تفعل وابسته است. اینی که گاهی شیر خس بکنن، اینی که گاهی به این نخودگیرا و نخوددارا و فالگیرای کنار کوی و برزن پناهنده میشن، همین است دیگه. این یا به صبر و جخت وابسته است، یا به این نخودگیرا و نخوددارای فالگردونا توسته است، یا به علل و عوامل فالچیا، به اینا توکل میکنه، یا به شیر و خد. بالاخره به یه جایی باید مرتبط باشه. اگر کسی به قضا و قدر الهی تکیه نکرد، به صبر و جهد و شانس توکل میکنه. اگر کسی اون فضیلت توکل را پیدا نکرد، به تفعل پناه میبره. در این که بشر ضعیف است و احساس ضعف می کند حرفی نیست، این ضعفش را باید به یک مبدا قوی ترمیم بکند. اگر مسئله شانس و تفکر و اینا برش حل نشد، ناامید می شود، یأس است. این همان است که ولا یأسوا من روح الله الا القوم الکافرون، میگه حالا دیگه میبرد، ولی هرگز مؤمن نمیبرد. ولو در عمق اقیانوس هم غرق بشود، بگد میگد این دریا قهار در اختیار قدرت قاهره برتر است، هیچ مجالی برای یأس نیست. برای اینکه همونی که تو دل دریا حضور دارد، بالای دریا حضور دارد، قدرتش در دل دریا و بالای دریا و دل آسمان و بالای آسمان علسته است. لذا هرگز ناامید نمی شود. اون ملحد یا سر از یأس در می آورد، می برد، پژمرده می شود، احساس پوچی می کند، دست به انتحار می زند، یا به این فالگیری و صبر و جهد و بخت و اتفاق و شانس پناهی برد. مطلب دیگران است که چه قضا و قدری که از بالا سایه افکن است و چه توکلی که از پایین فرش است و زیر انداز، هر دو از کانال اراده و اختیار انسان می گذرند. یعنی در تنظیم قضا و قدر این چنین تقدیر شده است و تدوین شده است، ذات اقدس الهی این چنین مقدر کرده است که اگر کسی با حسن اختیار خود این راه را طی کند این چنین بشود و بقیه را تأمین بکند، و اگر کسی با سوء اختیار خود کجراها رفته است اون چنان بشود، بعد به اون مهلت بدهد و درهای توبرم باز بگذارد، و اگر نشد او را بگیرد این ربک لبر مرسا. اون چه به نام قضا و قدر از بالا سایه افکن کار انسان است، از مسیر اختیار و اراده او میگذرد. این طور نیست که حالا جناب فخر رازی از این آیه خواست استفاده جبر بکند که بگوید این آیه از بهترین آیاتی است که مثلا مکتب ما اشاعره را تأمین میکند. خیر، از بهترین آیاتی است که اختیار را ثابت میکند، به دلیل اینکه در متن همین آیات افعال را به خود انسان میستدید. اگر این چنین بودید، اگر این چنین کردید، اگر این چنین شدید، چه در طرف حسن اختیار چه در طرف سوء اختیار، این نشون میداد که قضا و قدر آدرسش و فهرستش از اختیار انسان میگذرد. این از بالا. از پایین توکلم به شرح زن. توکل به معنای اهمال و مانندو نیست که کسی مهمل باشد و توکل بخواهد بیکاری را و تمپربری را و تمبری را ترویج کند. توکل معناش آن است که این مقداری که من دارم امانت است، در هر لحظه احتمال زوال هست، یک، پس من باید یه تکیگاهی داشته باشم بالاخره این انجام بدم دیگه. من که می اندیشم و انگیزه دارم، این اندیشه من که در دست خود من نیست، چون خود من تکیگاهی ندارم، انگیزه منم تکیگاه ندارم، بنابراین این باید بیه جای بند باشد دیگه. این به حول الله و قوته اقوم و اقعدی که تو نماز میگیم، نه یعنی من تو این رکعت سوم و چهارم که پا میشم به حول خدا یا به قوه خدا پا میشم، این یعنی مقطع من اینه، من در جمیع امور میخوابم بیدار میشم، ان صلاتی به محیای و مماتی و نسکی به محیای و مماتی به حول الله و قوته. این به حول الله و قوته نقوم و نقعد و نتکلم و نسمع و ننطق و نكتب و نصلي و نصوم و نعتکف و نبیع و نشتری و ما الى ذلك. اون یعنی مکتب من این است، عقیده من این است، نه فقط تو نماز قیام و قعود من به حول خوبه خداست. خب چنین انسانی تکیگاه دارد، روی این تکیگاه این سکوی پرش اوست، روی این تکیگاه می ایستد و این مقداری که ذات اقدس الهی به او عطا شده شروع میکند به کارگیری. ده ها علل و عوامل مستور و مخفی هست که نمی داند، چون نه حوادث گذشته که آینده را به دنبال دارد معلوم ماست، نه موجودات کنونی، کاری که از ما ساخته است وقتی به مقصد میرسد که با حوادث جهان هماهنگ باشد، اون حوادث جهان نه معلوم ماست نه مقدور ما، کی اونها رو باید تنظیم بکند؟ خدا. معنای این که شما به خدا توکل کنید در اون رو وکیل قرار بدید. برهان مسئله در بحث دیروز گذشت که دو تا برهان است، حد وسط یکی جهل است و حد وسط دیگری عجز. انسان خیلی از امور را نمی داند، جاهل باید کارهاش رو به عالم واگذار کند، عالم را وکیل خود قرار بدهد، پس انسان باید عالم را وکیل خود قرار بدهد. خدا به کل شئ علیم است. حد وسط برهان دوم عجز است. انسان در بسیاری از امور عاجز است تو بخشای قدرت و عاجز، باید به قادر تکیه کند، او را وکیل خود قرار بدهد. و خدا به کل شئ قدیر است، انسان خدا را وکیل خود قرار بدهد. این معرفت علمی، این جزم علمی زمینه این عزم عملی را فراهم میکند. کم کم انسان این توکل برای او حال است، بعد میشود ملکه و بعد هم بالاتر از ملکه میشود. خب که یکی از منازل سائرین است، توکل یکی از منازل سائرین است که جزء شؤون عقل عملی خواهد بود. این دو تا برهان نشون میداد که انسان الا ولابد باید توکل کند. حد وسط این دو برهان هم وصف مخلوق است، اما ذات اقدس اله وکیل است. حد وسط او بسیار از اسماء حسنای اوست. علیم میتواند کارگشا باشد، میتواند وکالت کند، پس خدا وکیل است. قدیر میتواند کارگشا باشد، پس خدا وکیل است. اینی که فرمود الله خالق کل شی، له مقالید السماوات والارض، فعلیه یتوکل المتوکلون. کلید به دست اوست. بالاخره کسی که آشنا نیست به کلیددار مراجعه میکند دیگه. خب این کار هم از کانال اختیار انسان میگذرد، یعنی انسان میتواند به صبر و جهد و شانس و خرافات دیگر اکتفا بکند، میتواند به حقیقت اکتفا بکند، روبروی بیاورد. اگر به حقیقت رو آورد میشه توکل، و اگر به خرافات مراجعه کرد میشه شانس و تفعول و امثال ذلک. لذا هم از نظر مبدأ قابلی که ما را به توکل دستور داد از مسیر اختیار ما میگذرد، هم در مبدأ فاعلی که اسمای حسنای خود را بیان فرمود از مسیر اختیار ما عبور میکند. چون که بارها به این صورت ما را خطاب کرد، فرمود این عدتم عدنا، این تعودو نعود. این دو بخش در سوره مبارک اسراء اصل جزء اصول جامعه است. فرمود شما برگردید کج روید، کج آیدت جف القلم. اما نه جف القلم این که چه کج روی چه راست روی، جف القلم کج روی کج آیدد جف القلم. این چی نیست که اگر راست روی کج آیدد، یا اگر کج روی راست آیدد. البته ممکن است کسی کج برود و راست بیاید، چون او فضل خدا نامتناهی است. گاهی در اثر خوبی پدر مادر علل و عوامل غیبی ناشناخته، گاهی ممکن انسان کج برود و او راست ببازد بادم. اما کج روی این چنین نیست که حالا توقع داشته باشی حتما نتیجه راست گیرتون بیاد. پس اگر جناب فخر رازی در این گونه از موارد میفهمانین از آیات جبر است، ایشنم تجراها رفتن، برای اینکه در بسیاری از همین بخشای داخلی افعال را به خود انسان ها اسناد میدهد که اینا اینجور میگوین، شما اینچنین میگویید، شما اینچنین باشید، اونا اینچنین هستن و ماننده. و مشکل فخر رازی در همه موارد که میبالد، گاهی اونچنان میبالد که میگوید ان الجبر الذی تفرون من فانه ملاقیکم، اینچنین میپنداره، غافل از اینکه امامیه میگوید ان الاختیار الذی تفرون من فانه ملاقیکم. این چنین نیست که چون هر ممکنی به واجب ختم میشود تمام کارهای انسان به واجب ختم میشود، انسان میشه مجبور. ما یه جبر علی داریم، یعنی 100% غیر از او هم نیست. اینا تو اون جبر علی مشکل دارن، غالب اولویت هم. این که حکیم سبزوار رسول الله دارد که لا یوجد شیء بلا اولویه، همین اونجا که ایشون باید قائل به جبر باشن، یعنی جبر علی، یعنی اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اونجا فتوا با اولویت میدن. اینجا که جای جبر نیست، جبر در افعال انسان در مقابل تفویض، که تفویض باطل است، جبر باطل است، امر بین امر حق است، اینجا گرفتار جبر شده. و مشکل اینها این است که این دو چهره به زوجناه بودن انسان که در هسته مرکزی بین نفی و اثبات ایستاده است، این رو نمی بینن که هر گونه سعادت و شقاوتی از این هسته مرکزی بین الجناحین می گذرد و انسان اونجا ایستاده است. اگر سعادت است، از کانال اختیار انسان بالا می رود، و اگر شقاوت است، از کانال اختیار انسان بالا می رود. البته در بحث شقاوت و نحس و شر و سیئه و مانند آن، همونطور که تو بحث‌های قبل اشاره شد، اینا یه سقف محدودی دارن. اینا چون جزء نقائص و نواقصن، یه مرز محدودی داره، از اون بعد بالا نمی رون. بنابراین اگر شما این تفسیر جناب فخر رازی رو ملاحظه بفرمایید، میبینید ایشون از این آیات دارن کاملا بهره جبر برن، در حالی که نه قضا و قدر از بالا و نه توکل از پایین، هیچ کدام دلیل بر جبر نیست. مطلب دیگران است که در باره مؤمنان فرمود راه دو تاست ولا غیر. درباره منافقان دو راه را ذکر کرده، نفرمود همین دو راه است ولا غیر. تعبیر رو میبینید؟ فرمود قول لن یصیبنا، با این نفی تأکید، الا ما کتب الله لنا، این که حصر است، درست، هو مولانا از بالا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، از مبدأ قابلی و قوس سعود. قول هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، برای مؤمنان بیش از دو راه نیست، یا پیروزی یا شهادت، هر دم حسناست. ولی برای منافقان راههایی هست که ما دو تا ذکر میکنیم. قول هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، اما درباره منافقان نفرمود که نحنو لا نتربسو بکم الا به کذا و کذا، لسانش لسان حصر نیست، یه جمله خبری است. نفرمود و نحنو لا نتربسو بکم الا ان یصیبکم الله بعذاب من عندی او بعیدینا، درباره شما فقط دو حالت هست، یا عذاب دنیا یا عذاب آخرت، یا شکست به وسیله سربازای نظامی یا عذاب الهی، منحصر نکرد. فرمود شما این دو امر را دارید، به صورت حصر نفرمود. یعنی یه راه سومی هم هست و اون توبه و انابه است که برگردید، اون راه به دست شماست. ببینید کاملا لسان عوض شد. فرمود قول هل تربسون بنا الا احد الحسنیین، مؤمن بیش از دو راه نداره. کسی که اشترى الله انفسه، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتل فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، دیگه مؤمن قضیه این دو راه نداره. اما منافق راهش برای راه سوم هم داره که خب برگرده، این همه ادله است، این همه سفارش است که برگردی. و نحنو نتربسو بکم که این دو کار را انجام بدید، راه های دیگر هم هست. اینه که در جریان انذار حصر نیست و در جریان تبشیر حصر است. مؤمن بیش از دو راه ندارد، منافق سه راه دارد، اون راه توبهش بر همیشه باز است. لذا در جریان منافقان به صورت حصر بیان نفرمود. و نحنو نتربسو بکم ان یصیبکم الله بعذاب من عندهی او به ایدینا او تتوبو و تؤمنو و تتقو بمانندو فتربسو انا معکم من المترب انا معکم متربسو. خب حالا فین قلت این منافقی که نماز پنج وقت پشتر پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکنه، این چرا اینجور باشه؟ خدا که فرمود اقیم الصلاة، اینم نماز میخونه. فرمود وآت و زکات، اینم کدن زکات میده. خب با اقامه نماز پنج وقت در بهترین مسجد روی زمین بعد از مسجد الحرام که مسجد النبی است، اونم پشت سر بهترین پیش نمازی که دیگه دومی نداشت در جهان خلقت به نام پیغمبر صلی الله علیه وسلم، چرا به ایدینا و به اید الله من عند الله؟ هر برهان مسئله همون به این که چون اینایی که حاضر نبودن در جریان غزوه تبوک شرکت کنن و غالبا غالب منافقین وضعشون خوب بود، مصرف و مترف و امثال ذالک، اینا میگفتن ما کمک مالی میکنیم، تو بحث زکات هم بالاخره زکاتاشون رو میدادن. میفهمد به این که شما به حسب ظاهر اقامه نماز دارید، بله، ایتای زکات هم دارید، بله، اما هیچ کدام از اینها مبدع اعتقادی ندارد. اون کفر سه تا خطر رو به همراه دارد: یکی اون سوزش درونیه، یکی بطلان نماز است، یکی بطلان زکات. قل انفقوا طوعا او کرها، این یه جمله انشایی است که در حکم شرط و جزاست. یعنی ان تنفقوا طائعین او کارهین، نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه توبه بعدا خواهد آمد، آیه 80 همین سوره توبه است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مره فلن یغفر الله لهم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم یعنی این تستغفر لهم او الم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. اینجا هم انفقو طوعا او کرها، یعنی این تنفقو طائعین او کارهین لن یتقبل منکم. خب چرا لن یتقبل منکم؟ انکم کنتم قوما فاسقین، چون فاسقید کار شما قبول نمیشه. خب این که با آیات دیگر هماهنگ نیست، نه عدالت شرط قبول عمل هست، نه فس مانع قبول. این که اقتدا نیست یا استماع صیغه طلاق نیست که عدالت شرط باشد یا فس مانع. انکم کنتم قوما فاسقین، این فس چون هم بر گناهان عادی افراد مسلمان اطلاق می شود، هم بر نفاق اطلاق می شود، هم بر کفر اطلاق می شود، باید شاهدی اقامه می شود که اینجا کدوم مراد است، کدامی که این درجات مراد است. این لن یتقبل منکم ظاهرش حکم کلامی است، برخی ها خواستن حکم فقهی بدونن، برخی ها مثل امام رازی خواستن حکم فقهی را مثل حکم کلامی کنار هم ذکر بکنن. این لن یتقبل منکم یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم از شما این را قبول نمی کنه. ظاهر آیه نیست، ظاهر آیه اون حکم کلامی است، یعنی مقبول عند الله نیست. حالا میخواد بدید بدید، یعنی به حسب ظاهر اینا نماز میخوندن، زکات هم میدادن و جبات زکات، عاملین زکات، مأموران پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اینا میگرفتن و قبولم میکردن. یه قبول کلامی است، این هم انما یتقبل الله من المتقین است، نه قبول فقهی از شما نمیپذیرن. خب این که فرمود انکم کنتم قوما فاسقین باید روشن بشه که منظور مطلق فسق است در مقابل عدل، یا خصوص نفاق است، یا کفر جامع است. در آیه بعد رو مشخص کرد، فرمود به ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله، چون کافرن عملشون مقبول نیست. خب کسی که کافر است به خدا و قیامت معتقد نیست، عملش قربت الله نیست، برای ثواب آخرت هم نیست. قهرن من یعمل مثقال ذره خیرا یره، یا تخصصا خارج است بگین خیر نیست. اگر یک کافری یک خدمات مردمی انجام داد، خیر در فرهنگ قرآن نیست. و یا نه اثرش میبیند، اثرش این است که در دنیا به بعضی از برکات میرسد، خودش فرزندانش و مانند آن، و در آخرت هم سبب تخفیف عذاب میشود. اما حالا یک کافری وارد بهش میشود، این چنین نیست. خب پس مهمترین و عمدترین دلیل بطلان عمل منافق هم کفر درونی اینها. این کفر هم بر نفاق هم می شود قابل تطبیق است، هم بر کسی که صریحا کافر است. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و برسوله. حالا فعل قول، پس این نماز روزه که نمازی که می خونن، زکات هاشی می دن چیه؟ می فهمد به حسب ظاهر نماز می خونن، اما نمازشون پایگاه اعتقادی ندارد که. ولا یعتون الصلاه الا بهم کسالا، روی بی رغبتی و بی میلی نماز میخونن، نه برای اینکه چون بنده خدا، برای اینکه مردم اعتراض میکنن. نفقات هم که میدن، انفاق هم که میکنن، این رو یه غرامت میدونن، میگن ما داره برای جزیه میدیم، داره مالیات میدیم. ولا ينفقون الا وهم کارهون، گرچه در بعض موارد بدون فشار بیرونی، بدون اینکه عاملین زکات و مأموران جمع آوری زکات به سراغ اونها بروند، خودشون با تو و رغبت میارن میدن، اما اون تو و رغبت در بیرونیشون یعنی مطابق با مصلحت خودشون است، نه مطابق با تعبد دینی، وگرنه از در دینی کاره هم. لذا این کراهت با اون تو سازگار است، این بیرغبتی با اون اشتیاق سازگار است. اونجایی که توان زکات میدن، یعنی برای حفظ مصلحت خودشون، آبرو خودشون، بدون این که مأمور بره دم درشون، خودشون میان میدن، این توان. اما درون اینها این رو یه غرامت میدونن. تو بحث‌های دیگر همین سوره بارکه توبه خواهد آمد که اینها غرامت را، اینها انفاق در راه خدا را غرامت می‌دانند. آیه 98 و 99 سوره بارکه توبه که بخواست خود در پیش داریم، آیات بعدیش رو این است: و من الاعراب من یتخذ ما ينفقوا مغرما. اینا ری رفع جزیه میدونن، ری رفع مالیات اجباری میدونن، این ری غرامت میدونن به جای که غنیمت بدونن. اون آیاتی که دارد من جاء بالحسن فله و عشر امثالها، میگد این انفاق فی سبیل الله غنیمت هست، منافق این روی غرامت و باج میدونه. خب بنابراین وقتی عقیدش اینه، این درست باج میدهد، دارد غرامت میپردازد، پس بنابراین کاره دیگه. از نظر درون کاره هست، لذا فرود به این که ولا ينفقون الا هم کارهو. از نظر مسلحت های بیرونی، گاهی مأمور به سراغ اونها میره برای جمع زکات، گاه خودشون با میر خودشون میان میدن. اینه که فرمود انفقو توان او کرها، این کره در مقابل اون تو است، ولی در درون اونها کراهت است. خب پس هم اصل مسئله تحلیل شد، اینا چون کافرن اعمالشون مقبول نیست، چون فاسقن، و هم اون سوالها پاسخ داده شد که این نمازایی که میخونن که روی واقعیت نیست، روی بیمیلی است، برای ترس مردمه یا برای ریاست. این زکات که میدن یا انفاقی که دارن نسبت به جبهه و مانندان، اینم یه غرامت میدونن، نه به عنوان عبادت. فرمانی وچی ندارد که از این قبول بشه. وقتی این خدمات از اینها قبول نشد، پس تربصوا فإنا معکم متربصون. این تعلیل اون آیه قبل است که نحن نتربصوا بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا. الحمد لله رب العالمين.